شیر قهوه آلیس.
آلیس برای خانواده.
خب دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. در ادامه برنامه ها در این فرصت دعوت میکنم که ما رو همراهی بفرمایید و شنونده برنامه زنده رادیو کتاب باشید که همکاران بسیار خوبم از گروه کتاب این برنامه رو به مدت 85 دقیقه تقدیم لحظه های شما میکنن. تقاضا میکنم که مانند همیشه با ما همراه باشید و حظ لازم رو ببرید.
رادیو کتاب.
کافی است زنده بمانی. آرام سرفه کن، مبادا آدم برفی ها صدایت را بشنوند. تو باید زنده بمانی. زندگیت هر قدر هم که به مرگ نزدیک باشد باید زنده بمانی. زندگیت هر قدر هم که سخت باشد به مرگ آنها نزدیک است. اصلا تو کافی است زنده باشی تا آنها بمیرند. کافی است نامت بر تارک نقشه جهان بدرخشد تا در کنارت هیچ نام بیگانه نباشد. کافیست فلسطین باشی هر چند زخمی. هیچ ستاره شش زاویه‌ای نمیتواند با وجود نورافشانی خورشید پیدا باشد. مبادا آرزوهایت را بادهای زهرآلودی که از سمت غرب میوزند آلوده کنند، تا با خیال راحت زیتونهایت را از ریشه بکنند، کودکانت را پیش از فریاد بکشند، مردانت را پیش از انفجار به گلوله ببندند.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام،
فردا 10 خرداد مصادف است با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، روز قدس.
یه مسجد وسط دوتا مثلث اسیره، یه کودک زیر چشمه سیاهی میره، یه زجه شب پر میگیره، مادر دوباره لاله رو از سر میگیره. گلوله سینه برادرم رو میدره، شهادت کفن گلی میشه که پر پره، قلب اون روی خاک افتاده اما میزنه. کسی که تن پاکش روی دستای منه.
گذشتن از خود وقت نجات میهنه، صدای من سنگ منه، میشکنه شیشه شب و فریاد من مثل تبر، میکنه ریشه شب و بدبیز. ای مسلمان باید که مثل توفان کشتی شب رو بشکنی، تیرگی رو پس بزنی. شتاب کن برادر، شتاب کن برادر، شتاب کن برادر، شتاب.
عصرتون بخیر شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، با برنامه زنده رادیو کتاب در خدمت شما هستیم تا ساعت 20:55 دقیقه از گروه کتاب برای موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. پس لطفاً تا این با ما همراه باشید. سرخط مروری بر تیترهای پربازدید روزهای اخیر. برگزاری جشن و نمایشنامه نویسی میرزا آقا تبریزی. دبیرخانه سومین دو سالانه جایزه ادبی بوشهر اسامی آثار راه یافته به مرحله پایانی این رویداد را اعلام کرد. انتشار اشعاری از نزار قبانی، آدونیس و محمود درویش در یک کتاب. بزرگداشت مرادی کرمانی و جشن امضای قاشق چای خوری. رونمایی از تندیس افشین یداللهی در عرس باران. و گزیده ی آثار برگزیدگان جایزه شعر خبرنگاران منتشر شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه زنده رادیو کتاب. خب مروری بر عناوین خبرهایی که در روزهای گذشته پربازدید بود در حوزه کتاب. مانند همیشه در این لحظه گپ و گفتی خواهیم داشت با کارشناسمون جناب آقای مسعود بربر که به جمع ما پیوستند. آقای بربر سلام، عصر شما بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر. خوشحالم که مثل همیشه خدمت شما هست.
بسیار سپاسگزاریم. آقای بربر، ما همیشه در کنار خبرهایی که به اطلاع شنوندگانمون میرسونیم خواهان یه سری خبرها از جانب شما هم هستیم، بفرمایید.
اختیار دارین. من در واقع الان حالا یه تک خبر، حالا شاید چون تو تعطیلات و اینا هستیم یکم کم خبر شد روزه کتاب، این که همین الان که ما صحبت میکنیم در واقع کتاب فروشی نشر رود که حالا داستانهای هم تیل میشد زیر پل کریم خان و بعد مردم حمایت کردن و دوباره راه افتاد، استاد هوشنگ مرادی کرمانی الان حضور دارن جشن امضای مجموعه داستان آخرشون قاشق چایخوریه در واقع، اونایی هم که خاطرشون نیست در واقع در جمع باشن که نشر رود کتاب فروشیش قبلا زل شمالی و کریم خان بود، الان جابجا شده به پل کریم خان، نفش خیابون سپهبد قرنی، بغل بانک تجارت و طبقه اول در واقع اون ساختمونیه که اونجاست. فکر میکنم حالا در همین آخرین دقایق این دیدار اون کسانی که تو اون محدود باشن اگه دوست داشته باشن استاد هوشنگ مرادی کرمانی رو که خب برای همه ما آثارشون خاطرات بسیار رقم زده از نزدیک ببینن فرصت خوبی باشه که برن ایشون رو از نزدیک ببینن و اگرم کتابشون تهیه کنن و امضا گرفتن که دیگه چه به.
بسیار عالی. خب آقای بربر شما با یک خبر آمدید دیگه، درسته؟
بله.
یه خبر دیگه هم از خودتون باید به ما و شنوندگان در حد همون خبر بگید که از کلاسای داستان نویسی.
خواهش میکنم. بله بله،
ما خوشحال میشیم که بشنویم.
اختیار دارین. ببین یه دوره آموزشی رو من در واقع برگزار خواهم کرد تا یه دو سه هفته آینده آغاز میشه و مؤسسه بهاران که خب مؤسسه فنگی بهاران کلاس های همین حوزه ادبیات داستان و اینا رو برگزار میکنه، مؤسسه شناخته شده، یه جزئیات رو میتونن روی سایتش ببینن. اینجوریه که من اومدم از دوره اسطوره‌ای، یعنی از مثلا آثار مثل انومائلیش، مثل گیلگمش یا مثلا شعر عاشقانه مصر باستان. ما مصر رو معمولا با هرماش و ایناش میشناسیم، من با عاشقانه هاش در واقع میخوام معرف کنم. از اونجا شروع میشه، میاد میرسه به شاهنامه، تاریخ بیهقی، هزار یک شب و اینا رو همه رو توش بخشایش رو میخونیم با هم دیگه تو این دوره. من توضیحاتی در موردش میدم، همه آثار مهم رو واقعا، یعنی این که من الان 3-4 تا رو گفتم، خب 8-9 در واقع 12-13 جلسه فقط این بخششه. بعد به دوره معاصر که میرسیم، هم خارجی ها رو از چخوف و نمیدونم همینگوی و ادگار آلن پو و اینا بگیرید تا همین الان آدمایی که الان هستن، کورت وونگوت و غیره، یک آشنایی در واقع با ادبیات داستانی از خیلی خیلی قدیم تا الان رو میخوایم داشته باشیم. هر جلسه حتما یک اثر رو میخونیم یا بخشی از یک اثر رو میخونیم.
بله.
همش توضیح میدیم. هدف اینه که بتونیم داستان رو بهتر بشناسیم و اینکه چطور میتونیم لذت ببریم از داستان. یه بار دیگه تاکید میکنم، از مصر باستان در نظر بگیرید تا مثلا نسیم مرعشی که اینجا باش گفتگو هم داشتیم.
خب برای خود من این سوال پیش اومده، برای کسانی که یعنی داستان نویسن یا علاقه‌مندن، برای چه دست از افراد میتونن از این کلاس بهره مند بشن؟
طیف مخاطب دوره خیلی متنوعه، هر کسی میتونه سر این دوره بیاد بشینه.
خب.
چون من تلاشم اینه که کسی که متخصصه حتما من براش حرف تازه‌ای داشته باشم، چون من از منظر داستانی دارم به همه متون، حتی مثلا تاریخ بیهقی نگاه می‌کنم. کسی که اصلا نشناسه، ببین همه ما دوست داریم آثار مهم ادبیات دنیا رو خونده باشیم، مثلا
چه
می‌دونم جنگ و صلح رو یا مثلا آنا کارنینا رو یا هر اثر دیگه رو، وقتی هر دفعه هم حجمش رو نگاه می‌کنیم ممکنه حوصله‌مون نکشه بخونیم، ولی دوست داریم بدون خب این برای چی مهمه، چیه ماجراش. این کاریه که من تو اون دوره انجام میدم، یعنی اونایی که دوست دارم بدونن که این داستانای معروف دنیا چیه، میتونن اونجا بیان بشینن و در واقع ببینن که حکایت داستان چیه. اسم دوره هم هست جان و جهان داستان، یعنی ما می‌خوایم تو عالم داستان و در جهان داستان زندگی کنیم.
بسیار عالی، بسیار فکر می‌کنم اتفاق جالبی باشه، حالا چه برای کسانی که داستان نویسن چه برای کسانی که می‌خوان از مجموعه این آثار سر در بیارن. به هر حال ما یه خبر دیگه از آقای بربر گرفتیم. خیلی متشکریم ازتون، براتون آرزوی موفقیت می‌کنیم. با ادامه برنامه با ما همراه باشید. خب شنونده برنامه زنده رادیو کتاب از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. همراهی ما با شما تا ساعت 20:55 دقیقه ادامه داره با بخشایی که تقدیم حضور شما خواهد شد. این نکته رو هم یادآور بشم که از ابتدای ماه مبارک رمضان در برنامه رادیو کتاب ویژه برنامه در حوالی قاف هم گنجونده شده که ساعت مقررش تقدیم حضور شما خواهیم کرد. ساعت 19:46 دقیقه است. تازه ها
سالها بود تنبک نمی فروخت، مگر کسی سفارش می داد روی تنبک چوب گردویش رو با پوست شکار پوست بیندازد. دیگر توی عروسی ها کسی به تنبک حلبی نمی زد و رقصیدن روی دروم دروم به هل هل انگش از مد افتاده بود. عروسی ها توی تالار بزرگ شهر و زیر صدای کرکننده اسپیکرها برگزار می شد. چند باری به عادت معلوف تا صدای دروم دروم به عروسی شنیده بود، چادر کشیده بود روی سرش و راهی مجلس می شد تا کسی از دور صدایش کند: هی خدیجه بیا اینجا، چرا اینقدر دیر کردی؟ از جایش بلند شده و رفته بود سمت شهرک صنعتی، روبروی کارخانه گونی بافی، و ایستاده بود جلوی در بزرگ تالار بزرگ و سرخ و بیدرختی که مدتی میشد مثل پوست خاکی رنگ زمینهای گدستون را زخمی کرده بود. کمی این پا آن پا هم کرده و منتظر مانده بود کسی صدایش کند و خبری نشده بود. بوی بیخبری شنیده بود. یاد روزی افتاده بود که شوهرش وقت جمعیت قربتی ها داشتند بار می زدند برود، پیراهنش را کشیده بود و به چشم اشاره کرده بود همانجا بماند، و او که نمی دانست قرار است چه شود، مانده بود چه کار کند. حس کرده بود دوباره زندگیش میخواهد زیر و رو شود، مثل قوطی خالی کنسروی که پرتش کردند وسط جریان تند یک رود و قرار بود بعد از کلی پشت و وارو زدن یا گوشهی به شاخه های خشکیده لب رود بگیرد یا از آب پر شود و برود ته رودخانه بماند. فقط توانسته بود بایستد و نگاه کند که قربتی ها بار پشت خرهاشان را سفت میکردند و کمی بعدش آن زمین بزرگ گرم پشت کوره دوباره خالی می شود. یک بزرگ خالی با خاکی سرخ و بی‌درخت.
خب آنچه شنیدید بخشی از رمان آن شهر شاید نوشته ی الهه علی خانی بود که آقای بربر لطف کردن و خواندند. ما دوست داریم که کاملتر با حوصله پیرامون این کتاب صحبت بکنیم، اما به دلیل کمبود زمانی که داریم با گفتگویی که آقای بربر با سرکار خانم علی خانی دارند با فضای این کتاب آشنا میشیم. خانم علی خانی سلام، عصر شما بخیر.
سلام عرض میکنم، ممنون از شما.
سپاس فراوان. آقای بربر اینجا در استودیو حاضر هستن و با شما گفتگو خواهند داشت درباره رمان آن شهر شاید. آقای بربر بفرمایید.
خواهش میکنم. منم سلام میکنم خدمت خانم علی خانی، خوشحالم که خدمتون هستیم و صدای شما رو میشنویم.
سلام آقای بربر، ممنونم در خدمتم، بفرمایید.
خب پیش از هر چیز شاید باید به مشخصه اول کتاب شما بپردازیم، شخصیت‌های زنی که در واقع دارن مبارزه میکنن با اون شرایطی که خیلی برای ما آشنا نیست، یعنی در موقعیتی که ما معمولا زنان را عادت نداریم این تو ببینیم. کمی در مورد فضای داستانتون و شخصیت‌های داستان‌هاتون توضیح میدین؟
خب اول اینکه متوجه نشدم که چرا میگین که آشنا نیستیم با این فضا. فکر نمیکنم خیلی هم ناآشنا باشه، هرچند یکم غریب هستن، ولی در هر صورت ما توی جامعه به اصطلاح نچندان شهریمون با این مسئله روبرو هستیم که زنها زیاد هویت اجتماعی آنچنانی ندارن. این هم فکر نمیکنم غریب باشه برای شماها، یعنی برای مردم. حالا در مورد چی فرمانی صحبت کنم؟
فضای داستان و شخصیت ها. البته من عرض کردم زنهایی که ما الان دیگه امروزه زیاد توی یعنی موقعیت هایی که ما امروزه خیلی نمیشناسیم منظورم بود، یعنی که شما مثلا فضای آشنای کافه آپارتمانی داستان های این روز رو در واقع کنار گذاشتین و به شرای مختلف و به فضاهای متفاوتی رفتین.
درسته، توی اون فضای شهری نیستن این داستان ها و دنیاشون فرق میکنه. خب قاعدتا در مورد زنایی هستن که هویت اجتماعی آنچنانی ندارن و خب الان ما تقریبا میتونیم بگیم که توی شهرها این مسئله خیلی کمه، ولی خب داستانه من توی این مجموعه به خاطر جای دیگه هم گفتم، به خاطر اون نیازی بوده که من باید در درون خودم مثلا پیاده میکردم و اونو برای همین این داستان ها نوشتم. در واقع یه جوری از این دین هستش این داستان ها که من نوشتمشون.
پس در واقع مکان نقشش مهمتر هم میشه با این توضیحات، یعنی تجربه زیسته خود شما هم نقش داشته در انتخاب؟
بعد 100% نقش داشته.
دغدغه زنان در اثر قبلی شما هم اگر من اشتباه نکنم دیده میشه، من از حافظم باید کمک بگیرم، پای آویزان آن زن فکر میکنم، درسته؟
درسته.
آره، توضیح میدید در مورد دغدغه‌ای که دارید و اینکه آیا در آثار بعدی هم ما همین فرایند رو دنبال خواهیم کرد یا اینکه نه شما ممکنه دست به تجربه جدیدی هم بزنید و فضاهای دیگه بخواید؟
نه خب بالاخره من یک زن هستم و دغدغه‌های من زنانه خواهد بود، خصوصا اینکه من زندگی که من داشتم درگیری‌های زیادی با مسئله زن داشتم توی زندگیم و به خاطر همینه که من همیشه با فمینیست و زنانه نویسی خب بالاخره فکرم درگیر خواهد بود. اما کارهای دیگه که در آینده خواهم داشت دقیقا توی این حوزه نخواهد چرخید، یعنی اینجوری نیست که من فقط زنانه بنویسم، خصوصا اثر بعدیم اصلا شخصیت های مرد زیاد داره، شخصیت های بیشتر شخصیت پردازی میشه، یعنی در مورد دنیای انسان ها و آدم ها بررسی میشه، بحث میشه توی اون داستان ها. ولی خب این دوتا داستان، این دوتا مجموعه رو خره من احساس میکردم باید بنویسم، یعنی یه چیزایی بوده که نیاز درونی من بوده توی نوشتن و ناخودآگاه به اون سمت کشش پیدا کردم. خب به مرور زمان خب این مسئله بالاخره آروم آروم کمرنگ میشه توی نوشته های من، کما اینکه این اتفاق داره میفته توی آثار بعدیم، داستانه بعدیم، و فکر نمی کنم که فوکوس و تمرکز من فقط روی زنان باشه.
درسته. من از صحبت‌های شما این تو برداشت میکنم که در واقع این داستان‌ها اساساً نوشته شدند که حرفی بنن، یعنی پیامی رو برسونن. داستان بعدی شما صرف نظر از اینکه پیام متفاوتی رو برسونن هم این چنین خواهد بود، یعنی باز هم برای بیان سخنی، برای بازنمایی موقعیت‌هایی داره نوشته میشه، یا نه صرفاً داستانیه که ناگزیرید بنویسید چون روی در واقع دوشتون یا روی مغزتون سنگینی میکنه؟
نه میگم که آثار بعدی من زیاد توی همین فاز نمیچرخه، یعنی چیزهایی که سعی میکنم بنویسم و خیلی توی دور پیام دادن نیستم، هرچند توی این دوتا مجموعه قبلیم خیلی روشون اصرار داشتم که یک چیزهایی بگم، ولی توی آثار بعدیم نه، میگم که بیشتر ترجیح میدم آثار بعدیم حول هوش شخصیت پردازی و انسان مدرن به چرخه تا اینکه بخوام به مسئله اجتماعی و چیزهای فردگرایانه پرداخته.
درسته، شروع کردین کار بعدی رو؟
بله، کار بعدی تقریبا 20% نوشتم و امیدوارم تا سال آینده تموم بشه و منتشر بشه.
خب بسیار عالی. یه توضیح هم میدین که شما از جمله نویسندگانی هستین که اثر رو شروع میکنید به نوشتن و پیش میرید با شخصیت حالا تا ببینید چه شرایطی پیش میاد، یا نه قبلش به تک تک جزئیات فکر میکنین، صحنه خلاصه نویسی میکنین؟ میخوام وقتی که شروع میکنین اولین جمله داستان رو نوشتن چقدر قبلش فکر کردید، چقدر اطلاعات دارید در مورد داستانی که خواهید نوشت، چقدر جزئیات رو قبلش تخیل که بعد دست آخر فقط فرایند نوشتنش مونده، یا یعنی اینکه نه میذارید همه این اتفاقات در حین نوشتن پیش بره؟
ببین آقای بربر، من تا میام یک داستان کوتاه رو تموم کنم، با توجه به اینکه داستان‌های من داستان‌های حجمی هستن، داستان‌های کوتاهی هستن که حداقل 5000 کلمه به بالا حجم دارن، تعداد کلماتشونه، برای همین من شروع داستان هم همیشه شروعیه که اصلا هیچی نمیدونم از داستان، ولی تا میام یک داستان رو تموم کنم شاید ماها درگیر داستان باشم و اونقدر اون رو بنویسم و دوباره پاک کنم و دوباره مثلا با زاویه دیدای مختلف امتحانش کنم که دیگه از اون حالت بدون ته بودن خارج میشه. ولی واقعیتش اینه که استارت داستانم رو بدون ته میکنم.
ولی بازنویسی های مکرر دارم.
آره، بعد مشخص میشه که وسط های داستان مشخص میشه برام که میخوام چی کار کنم و قسم از داستان چیه. از اونجا دیگه اینطوری نیست که بدون ته پیش برم، ولی تا وسط هاشو بدون ته اغلب پیش میرم.
درسته. تو صحبتتون یه اشاره هم به زاویه دید کردی. چقدر اساساً به عناصر فنی داستان مثل زاویه دید، مثلا حالا شگرت های شخصیت پردازی، مثل تمهید، مثل تعلیق، مواردی از این دست، این که مثلا صیغه زمانی فعل ها اصلا ماضی باشه یا مضارع باشه یا بعید باشه یا ساده باشه، چیزهای از این دست که بیشتر به فرم برمیگردن، چقدر به اینا فکر میکنید یا ناخودآگاه اینها رو اجازه میدید که در داستان بروز پیدا بکنه؟
گفتم اول که داستان رو شروع میکنم واقعا درگیر این چیزها نیستم، فقط به خودم میگم که آره ناخودآگاه شروع کن بنوشتن تا دستم بیاد داستان و طرح داستان چیه. بعد که دیگه مشخص شد داستان برام کجاست و تو چه نقطه قرار داره، از اون به بعدش آره هم زاویه دید خیلی برام مهم میشه، هم زمان داستان، همه چیز، اصلا وارد تکنیک میشم و شروع میکنم ور رفتن به داستان، ببینم با چه از چه زاویه‌ای و چه تکنیکی اون داستانی که توی ذهنم رو میتونم پیاده کنم که اون چیزی که مد نظرم رو بتونه برسونه به خواننده و مخاطبم. برای همین نمیتونم کامل بگم، نه خیلی برام بی اهمیته نه خیلی مهمه، من اون وسطش قرار دارم در واقع. درست. اولش مهم نیست، ولی در نهایت اون چیزی که بیرون میاد خب بعد از اینه که خیلی روش کار کردم و فرمی که داستان برام لازم بوده رو پیدا، داستان نیاز داشته رو پیدا کردم و اونو تموم کردم با اون شیوه.
درسته. پس به این حساب میشه گفتش که شما در بازنویسی فقط ویرایش نمی‌کنید، گاهی از آغاز کل اثر رو می‌نویسید، درسته؟
بله. ببینید من همین طور که دارم داستان رو می‌نویسم، برای همین گفتم شاید ماها درگیر نوشتن داستانم باشم، من ویرایشم رو عین نوشتن داستان انجام میدم. شاید مثلا 4000 کلمه نوشتم، 5000 کلمه نوشتم، هنوز داستان تموم نشده، اون رو از اول ویرایش میکنم و اونقدر این ویرایش انجام میشه، وقتی نقطه سرانجام داستان گذاشته میشه شاید من تا اون لحظه 7-8-10 بار مثلا داستان رو از اول نوشتم، ولی بعد از اینکه نقطه داستانم نقطه پایان گذاشته میشه خیلی کم ویرایش میکنم. یعنی من ویرایشم قبل از اینکه داستان تموم بشه انجام بدم. اینطوری نیست که داستان وقتی تموم شد تازه شروع کنم زاویه دید رو عوض کنم و کارهای دیگر رو انجام بدم. من ویرایشم حین نوشتن داستان انجام.
خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار ما گذاشتین و توضیحات کردین.
سپاسگزاریم از شما سرکار خانم علی خانی. خدا نگهدار. گفتگوی کارشناس برنامه‌مون آقای مسعود بربر رو شنیدید با سرکار خانم الهه علی خانی درباره مجموعه داستان آن شهر شاید.